نمیداند بهترین رویکرد در این شرایط چیست. مشخصاً ایران نباید انتظار هیچگونه کمک نظامی از سوی روسیه داشته باشد، اما احتمالاً رایزنی‌هایی در جریان است که روسیه در عرصه دیپلماتیک چگونه می‌تواند از ایران حمایت کند.
در حالی که رسانه‌ها از چند سال پیش به قاسم سلیمانی لقب معمار عملیات مشترک روسیه و ایران در سوریه را دادند و گزارش‌ها درباره سفرهای مکرر وی به مسکو منتشر شده که اغلب از سوی مقامات روس تکذیب شده بود، یک شنبه علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی را عامل اصلی اتحاد ایران و روسیه خواند و مدعی شد او نزدیکترین رابطه را با رئیس جمهور روسیه داشت. همان روز عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت نقش سردار سلیمانی در هماهنگی میان ایران، ترکیه و روسیه بارز و بی‌بدیل بود، اما با تعیین جانشین وی خلای رخ نمی‌دهد و همان سیاست‌ها پیگیری می‌شود. آن رایسک، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
همچنین به روال سابق شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم در اختیار شماست. 20420221122112 و 2113. پارلمان عراق دیروز یک شنبه 15 دی در نشستی اضطراری قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که از دولت این کشور می‌خواهد به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان دهد. در این قطعنامه از دولت مرکزی عراق خواسته شده درخواست قبلی خود از ائتلاف بین المللی ضد داعش را لغو کند و به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان دهد. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به رأی پارلمان عراق به خروج نیروهای ایالات متحده از آن کشور تهدید کرده این اقدام میتواند به تحریم‌های شدید و گسترده‌ای علیه بغداد بیانجامد. کمی پیشتر از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان پرسیدم با توجه به اینکه قطعنامه پارلمان عراق هنوز به تصویب دولت نرسیده و لازم الاجرا نیست و دونالد ترامپ هم خیلی قاطعانه گفته که حاضر به ترک عراق نیستند، آیا این به این معناست که خروج نیروهای آمریکایی از عراق منتفی است علی صدرزاده؟
فعلا منتفی هست و این همونطور شما گفتید بیش از یک قطعنامه نیست و دولت مجبور نیست قطعنامه ها رو، همه قطعنامه ها رو اجرا بکنه. علاوه بر این ما در عراق هنوز دولتی نداریم. آقای عبدالمهدی کفیل نخست وزیر هست، یعنی فقط اداره کننده کشور هست تا زمانی که انتخابات جدید انجام بشه. وقتی انتخابات جدید انجام بشه نیروهای جدیدی وارد پارلمان میشن. علاوه بر این در جلسه پارلمان دیروز نه سنی ها حضور داشتن نه کردها حضور داشتن، یعنی اونها هم مخالف چنین تصمیم بودن. واقعیت این است که حتی بخشی از شیعیانی که موافق جمهوری اسلامی نیستند اونها هم خواهان رفتن 100% آمریکا از عراق نیستند، چون رفتن آمریکا از عراق یک خلایی به وجود میاره که این خلا برای همه ترسناک هست، یعنی تبدیل میشه کشور به محلی که اون که اسلحه بیشتری داره و اون که منسجمتره و سازمان یافته‌تره اون در حقیقت قدرت رو در دست میگیره و این چیزی نیست جز همین گروه های مسلح شبه نظامی هشت و شبی. بنابراین فکر نمی کنم که رفتن عراق اصولا مطرح، رفتن آمریکا از عراق اصولا مطرح باشه.
به نکته اشاره کردین که میشه گفت به نوعی در واقع دست گذاشت روی موازنه قوا در منطقه. در صورتی که سربازان آمریکایی اصلا فرض بگیریم که از عراق خارج بشن، این چه تأثیری بر موازنه قوا در منطقه خاورمیانه میگذاره؟
باعث میشه که ایران موفق بشه با این تجاربی که از تشکیل سپاه، از تشکیل سپاه قدس، از نحوه عملکرد با گروه‌های شبه نظامی داره، شبیه حزب الله در لبنان، این مدل رو هم در عراق انجام بده به توسط این گروه‌های شبه نظامی که همه مسلط هستند، مثل پاسداران در ایران به اصطلاح امکانات و فرصت‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی کل مملکت رو در دست بگیره. به این برنامه‌ای است که اصولاً آقای قاسم سلیمانی برای عراق داشت با تشکیل کتاب حزب الله و گروه‌های بسیار نزدیک با سپاه پاسداران. و من فکر می‌کنم اگر آمریکا به آمریکا این رو می‌دونه و به همین علت کتاب حزب الله الان شروع کرده با دیگر نیروهای سیاسی فقط بر اساس این معیار که شما چقدر نزدیک هستید به آمریکا و چقدر دور هستید از آمریکا داره با اونا برخورد میکنه. آمریکا میدونه که اگر بره اونجا، اگر از آمریکا از عراق بره بیرون، دیر یا زود این نیروهای مسلح شبه نظامی طرفدار ایران هستن که موفق میشن در عراق قدرت بیشتری پیدا کنند.
خب حالا به یه زاویه دیگه این ماجرا نگاه کنیم آقای سردزاده. به این ترتیب اگر نیروهای آمریکایی خارج نشن، باید منتظر چه چیزی باشیم؟ آیا درگیری نیروهای مثل هشت شعبی یا کتائب حزب الله یا دیگر گروه‌های شبه نظامی شیعی با این نیروها؟
بعید نیست که نیروهای شبه نظامی مثل کتائب حزب الله اینا تصمیم بگیرن تا آمریکایی ها رو با به اصطلاح زور با قدرت از کشور بیرون کنن. ولی این بار برخلاف سال 2003 و برخلاف سال 2011 دیگه همه مردم رو پشت سر خودشون ندارن، حتی همه شیعیان رو پشت سر خودشون ندارن. علاوه بر این آمریکایی ها با دولت خود مختار کردستان هم قرارداد به اصطلاح پایگاه نظامی داره و اگر فشار زیاد بشه بعید نیست که آمریکایی ها و الان هم اونجا هم پایگاه دارن در کردستان عراق، بخشی از نیروهاشون رو به کردستان عراق منتقل کنن و از اونجا سعی کنن و از کردستان عراق و از اون پایگاهی که تصادفاً به مرز ایران هم نزدیکه ممکنه از اونجا شروع بکنن به اصطلاح به ابراز قدرت اینا. اینه که من فکر میکنم آمریکا به این سادگی از عراق بره بیرون، ولی اگر بره بیرون از عراق آینده روشنی در عراق در راه نیست و همین علت شاید آمریکایی ها به این آینده بیاندیشن و از عراق نرن.
باقی کشورهای خاورمیانه از جمله ترکیه، قطر، کویت، افغانستان که به هر حال به نوعی با ایران همدردی و همراهی کردن، حتی ترکیه رجب طیب اردوغان گفت بایستی انتقام قاسم سلیمانی گرفته بشه، افغانستان گفت که اجازه نمیده از خاکش علیه ایران استفاده بشه، کویت همینطور اجازه نمیدن که چنین حمله صورت بگیره. در مجموع اون کشورهایی که همراه ایران هستند و با ایران همدلی میکنن، چقدر این شرایط رو به نفع ایران ممکنه تغییر بده و چقدر اهمیت داره در مقابل متفقین آمریکا؟
من فکر می‌کنم که پشتیبانی کویت فرض کنید از ایران یا حتی همراهی ترکیه با ایران یا همراهی با افغانستان به ایران اونچنان باشه که بتونه مثلا فرض کنید قابل مقایسه باشه با رابطه عربستان سعودی با آمریکا یا امارات متحده با آمریکا. یعنی ایران حد اکثر میتونه به اصطلاح بی طرفی رو از این کشورها بخواد که اعلام هم کردن کم یا بیش ما بی طرفیم. اینکه افغانستان فرض کنید اعلام میکنه که ما اجازه نمیدیم از اینجا هواپیمایی بلند شه و فرض کنید بره ایران رو بمباران کنه، در حقیقت اعلام بی طرفی میکنه افغانستان در این جنگ. ترکیه اعلام بی طرفی میکنه، کویت اعلام بی طرفی میکنه، در حالی که کویت به کشورهای خلیج فارس بیشتر نزدیک تا به ایران. ولی به هر حال این بی‌طرفی های این کشورها به عنوان یک به اصطلاح اتحاد با ایران و اینکه ایران بتونه روش حساب بکنه در برابر همکاری استراتژیک قطر و بحرین و امارات با ایالات متحده اصلا قابل مقایسه نیست. ولی این بی‌طرفی اینها تا حدودی به نفع ایران هست.
خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه بفرمایید و شرایطی که در عراق قبل از این وجود داشت، این اعتراض‌ها سرنوشتش به کجا خواهد رسید؟
متاسفانه برای مدتی در امتداد با مخالفت و موافقت آمریکا، ولی مشکلات اونقدر زیاد هست که من فکر میکنم در عراق خیلی سریعتر از ایران دوباره تظاهرات خیابانی خواهیم داشت. این حال هوای احساسی که بگذره دوباره اون شرایط عادی برقرار میشه.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. خبرها در ایران حاکی از وخامت حال محمد نوریزاد از مخالفان و منتقدان سیاست‌های حاکمیت جمهوری اسلامی در زندان بر اثر اعتصاب قضاست. ساعتی پیشتر فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد در مورد وضعیت آقای نوریزاد به رادیو فردا چنین گفت:
آقای نوریزاد 2 ماه حدوداً اعتصاب قضا و دارو هستند و به اعتراض ملاقات هم نمیان، تماس تلفنی هم ندارن. آخرین خبری که من دیشب به دستم رسیده این که تو زندان از هوش رفتن و دکترشون هم گفتن که چون داروهای قلبشون رو نمیخورن هر آن امکان این که مشکل جدی برایشون پیش بیاد هست، متاسفانه، و شرایط مساعدی اصلا به هیچ وجه ندارن. و من فکر میکنم که ایشون به اعتراض، یعنی به من گفتن که شما بیاید و بتونید با ایشون صحبت کنید که ایشون رو منصرف کنید از اعتصاب قضا، که من میدونم به هیچ وجه ایشون قبول نمیکنه و منطقی هم هست که قبول نکنه، چون اگر اعتصاب رو بشکنه یعنی باید همونجا دوباره ادامه بده به این همین روند، آقایون باید به همین روند ادامه بدن و بدونه که ایشون رو تکلیفشون رو روشن کنن در اونجا نگه داشتن. و من خودم به شخصه شاکی هستم و نگران حال ایشون هستم و من فکر میکنم که با این بی‌توجهی که مسئولان دارن مجبور میکنن که به نوعی آقای نوریزاد مجبور به خودکشی باشه. یعنی این کاری که الان داره آقای نوریزاد میکنه دست کم این از این نیستش که داره دست به خودکشی میزنه، و این خودکشی ایشون در حقیقت ناشی از بی‌توجهی مسئولین هست نسبت به این رویه‌ای که پیش گرفتن. ما و همه دوستان میدونن که آقای نوریزاد هیچ جرمی مرتکب نشده و باید بدون قید و شرط آزاد بشه. آقای نوریزاد، آقای جناب آقای آقاتی وکیلشون هستن و جمعه تشریف بردن مشهد و قرار بود که روز شنبه برن پرونده ایشون رو بگیرن و مطالعه کنن و بعد روز یک شنبه هم بتونن ایشون رو ببینن، که متاسفانه وقتی که رفتن گویا قاضی دادگاه مادرشون از دنیا رفته و گفتن تا یک هفته هم ایشون نمیان، اینطور گفتن و تا به امروز هم تشریف نیاوردن که من میخواستم ببینم، من میتونم ببینم ایشون رو و اجازه بدن که من بتونم لااقل ملاقاتی داشته باشم، و متاسفانه آقای آقاسی نتونستن کاری از چه برن، در ضمن اینکه گویا قاضی پرونده مخالف این هستن که وکیلی از خارج از قوه قضایی معرفی بشه و میخوان که وکلای قوه قضایی وکالت رو به عهده بگیرن، که خب هم من هم خود آقای نوریزاد به هیچ وجه نمیپذیریم این امر رو و متاسفانه آقای آقاسی کاری از پیش نتونستن ببرن. فعلا در هر حال شرایطی بوده که من هنوز نتونستم ایشون رو ببینم و صحبتی داشته باشم.
فاطمه ملکی بود همسر محمد نوریزاد که بر اثر اعتصاب قضا حال او وخیم گزارش شده. بخش دوم پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
از افرادی که تو مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی شرکت کردن تقاضا میکنم با همون فیلتر شکنی که میرید تو تلگرام، با همون فیلتر شکنم تشریف برید تو یوتیوب، فیلمای مربوط به حضور خودجوش و میلیونی مردم کره شمالی تو مراسم ختم رهبر سابقشون رو ببینید. ببینید فرق بین خودتون و اونا میتونید پیدا کنید.
از وقتی که سلیمانی کشته شده، علارغم حرفایی که سران نظام قبلش می‌زدن، می‌گفتن که ما یه نقطه امن واسه آمریکایی‌ها تو منطقه نخواهیم گذاشت و روز رو واسه‌شون شب می‌کنیم و هزار تا از این لفاظی‌ها، شما دیدید که یه دونه کلت شلیک نشد. این نشون میده که دوره مصرف این آدم هم واسه جمهوری اسلامی برای آقای خامنه‌ای تموم شده بود و تو این 4-5 سال ایشونو همونطور فقط باد کردن که بعدش هم بفرستنش مأموریت غیر ممکن که آمریکاییان به اون طرز تحقیرآمیز ترورش بکنن و حالا بیان جسدش رو تو شهرهای مختلف ایران بگردونن و باز خودشون تبلیغات درست بکنن و این مشکلات و این فلاکتی که ایران دوچارشه رو یه سال دو سال به ورطه فراموشی بسپرن و باش تبلیغات بکنن.
این آدمایی که مرگ مغزی میکنن اصلا جایی باشه که سرم نباشه، هیچی نباشه، این قلبش که کار میکنه از چربی بدنش استفاده میکنه، 5 روز 6 روز 2 روز 3 روز دووم میاره. اینی که این کشور ایران هنوز زمین نخورده، هنوز داره قلبش کار میکنه، مال چربیاش زمان شاه بوده، چون یک کشوری رو سازمان داده اینا، سازمان یافته اینا گرفتن. اگر از نو بخواستم بسازنش چی میشد؟ الان اگه ما زنده ایم رو چربی های زمان شاه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و گزارش پایانی مجله شامگاهی. به مناسبت 250مین سال روز تولد بتهوون، سال 2020 میلادی سال این نابغه موسیقی دنیا نامگذاری شده و از آغاز تا پایان امسال صدها برنامه بزرگداشت این موسیقیدان نه تنها در زادگاهش در آلمان بلکه در 5 قاره دنیا برگزار می شود. شهرام میریان گزارش می دهد.
سال 2020 میلادی که تازه از راه رسیده، سال لودویگ فان بتهوون موسیقیدان نابغه و برجسته دنیا نامگذاری شده. هنرمندی که 250 سال پیش در شهر بن به دنیا آمد و از 8 سالگی با پیانوی خود کنسرت برگزار می کرد. زندگی هنری بتهوون را می توان به 3 دوره تقسیم کرد. دوره اول که تا 27 سالگی ادامه داشت، خلق آثار پرشور. مرحله دوم تا 44 سالگی بتهوون به فرم و محتوای آثارش توجه داشت و دوره سوم هم که 12 سال آخر زندگی او را در بر می گیرد، ساخته هایش حالتی فلسفی و درونگرا به خود گرفت. بتهوون در 48 سالگی یعنی 8 سال پیش از مرگ کاملا ناشنوا شد. برای گرامی داشته 250مین سال روز تولد بتهوون، سال جاری 2020 میلادی سال بتهوون نامگذاری شده و به این مناسبت در 5 قاره دنیا صدها برنامه فرهنگی، هنری و نمایشگاه برگزار می شود. بحث محوری بیش از 300 کنسرت سالگرد تولد بتهوون بر سمفونی شماره 9 این موسیقیدان بزرگ دور می‌زند. این قطعه را بتهوون در 8 سالی که کاملا ناشنوا شده بود ساخت و کارشناسان موسیقی هم این اثر را که با کرامه است با شکوه ترین قطعه موسیقی در دنیای غرب نامیدند. سمفونی شماره 9 بتهوون در سال 2020 میلادی اکثراً به رهبری موسیقیدانان سرشناس زن در دنیا اجرا می شود. یکی از این زنان مارین آلسوپ آمریکایی است که این سمفونی را در طول سال جاری در 5 قاره دنیا اجرا می کند. در این سلسله کنسرت ها نام یک پیانیست زن ایرانی هم به نام مهدیس گلزار کاشانی به چشم می خورد. این هنرمند 35 ساله از اینکه برای اجرای برنامه به جشن سال بتهوون دعوت شده ابراز خرسندی کرده و گفته این اقبال نصیبش شده تا از طریق موسیقی ارادت خود را به این ابر انسان ابراز کند. از این مراسم 250مین سال روز تولد بتهوون که بگذریم، استاد محمد رضا شجریان هم در اولین کنسرتایش پس از انقلاب در آلمان همراه با گروه عارف به سرپرستی پرویز مشکاتیان کنسرتی در تالار بزرگ بتهوون در شهر بن اجرا کرد و بعدها هم همایون خرم همراه با گروهش در خانه بتهوون برنامه مشابهی ارائه داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. مجله شامگاهی به پایان رسید، اما تا چند ثانیه دیگه همکارم شاهین بشیری با شما همراه میشه با آخرین خبرها و گزارش‌ها. از همراهیتون سپاسگزارم با این مجله و براتون روز و لحظات خوشی رو آرزو می‌کنم.